کتاب خدا قرآن مجید از زندگی مردم قبل از بعثت پیغمبر اسلام و پیش از آن که این معلم دلسوز الهی خورشید رسالتش از افق زندگی مردم طلوع بکنه، تعبیر به جاهلیت میکنه. معنای جاهلیت اینه که زندگی مردم در همه شؤون اقتصادی و سیاسی و خانوادگی و اجتماعی و اخلاقی در سیطره یک فرهنگ 100% باطل و ابلیسی و شیطانی بود. با این تعبیری که پروردگار داره معلومه که در چنین فضایی حق کشی، تعطیل حق، منع از حق حرف اولو میزنه. در چنین فضایی هر نوع ظلمی، ستمی، غارتگری، تقلبی، حیله‌ای، مکری حرف اولو میزنه. در چنین فضایی زن بدبخت‌ترین موجود، مرد پست‌ترین موجوده. هر حقی در اون فضا پایمال بود. برای فرزندان پدر به عنوان پدر لحاظ نبود، مادر به عنوان مادر لحاظ نبود، برای پدران و مادران فرزندان لحاظ نبودند. دخترداری آر و ننگ شمرده می شد. اگر هم دختری رو زنده می گذاشتن برای او هیچ حقی قائل نبودن، به هر کی خودشون دلشون می خواست دخترشون رو شوهر می دادن. زن مالک هیچ مالی نمی تونست باشه. زن برده مرد بود و مرد هر گونه سوء استفاده ای رو که لازم میدونست، مرد هر گونه سوء استفاده ای رو که از زن خودش لازم میدونست میدانش براش باز بود. با زنان خودشون و فروختن ناموسشون به مردان غریبه زندگیشون رو اداره می کردن. قرآن می فرماید اذا بشر احدهم بالانثی، اگه به یه مردی که بیرون بود، خبر از خانه نداشت، خبر می‌دادن همسر دختر زاییده، زل وجهه مسودن من سوء ما بشر به، اینقدر فشار روانی بر او سخت می شد که رنگ سپید صورتش سیاه می شد. از این خبر بدی که شنیده بود و هو کظیم پر از غیظ و خشم و کینه می شد و بعد همون بیرون قبل از این که بچه رو ببینه، فرزندش رو ببینه، دختر رو ببینه، طرح می ریخت. قرآن می فرماید ایمسکهو علی هونن، آیا من این دختر رو که به دنیا آمدنش آبروی منو برده، منو ذلیل کرده، به دنیا آمدنش منو بیچاره کرده، انگوش نما کرده، لکه ننگ به من زده، این دختر رو با خاری تو سری خوردن، ذلیل نگر داشتن بذارم بمونه؟ امیدوسهو علی تراب، یا همین الان بذارم زیر بغلم ببرم زنده زنده به گورش بکنم؟ بالاخره تصمیما بیشتر به این طرف تمایل پیدا میکرد که بچه رو بیان وردارن ببرن و زنده به گور بکنن. البته الانم اروپا، آمریکا، بعضی از کشورهای شرقی، تو ایران خودمون بعضی ها بدتر از اون عربای روزگار جاهلیت دختراشونو زنده به گور فساد و زلالت و گمراهی و آلودگی میکنن. این کشتن با اون کشتن خیلی فرق داره گناهش. اونا گناه کشتن بدن رو داشتن، اینا گناه کشتن عقل و روح و ناموس و عفت و کرامت رو دارن. قاتل بودن اینا با قاتل بودن اون عربای احمق بیشعور فرق میکنه. اینا گناهشون خیلی سنگین تر. حتی معنای کلمات زیبا رو تغییر داده بودن. شجاع به کسی نمی گفتن که در مقابل دشمن بیسته، به جنگ، جنگ حق علیه باطل. به کسی نمی گفتن که قلدر رو از قلدری بندازه که به مردم ظلم نکنه، خان رو از خان بودن بندازه. شجاع به کسی میگفتن که از طلوع آفتاب امروز تا غروب بیشتر مال مردم رو با اسلحه برده و صاحبان مالو کشته. شب می اومدن دور هم دیگه میشستن، تعریف میکردن، افتخار میکردن. یکی میگه من امروز حمله کردم به چند تا چادر نشین، 6 تا زن رو کشتم، 4 تا بچه رو کشتم، 5 تا مرد رو کشتم، 5 تا فرش آوردم، 4 تا گلوبند آوردم، 6 تا گوشواره آوردم. زندگی معیشتی روزمره رو به این صورت اداره می کردم. از نظر عبادت هم 360 بت با دست خودشون ساخته بودن و تراشیده بودن و عبرده بودند در مقدس ترین مکان عالم، کعبه، بیت الله، که اولین بار به دست آدم ساخته شد، در طوفان نوح خراب شد. دو پیغمبر اولی العزم و غیر اولی العزم، ابراهیم و اسماعیل، کعبه رو ساختن به عنوان خانه توحید، خانه عبادت، قبله. اینجا رو مردم کرده بودن مرکز 360 بت. بعد از ظهر می اومدن تو مسجد الحرام بساط قمار پهن می کردن. سالی یک بار زن و مرد مخلوط با هم اوریان طواف می کردن. چیزی نبود که اون مردم به آلودگی نکشیده بودن. این دیدگاه قرآن. البته آیاتی در قرآن وضع مردم اون زمان رو بیان میکنه که خب خوندنش و توضیح دادنش یه فرصت گسترده میخواد. به قول حافظ، آسود شبی باید و خوشمهتابی، که یک سال آدم بشینه اون آیات رو هر شب بگه و تحلیل بکنه، که بیدینی و جدایی از فرهنگ پروردگار مهربان عالم چه بلاهایی به سر مرد و زن آورده بود در همه شعون، در همه امور. خون انسان برای کسی محترم نبود، دادگاهی وجود نداشت، قاضی وجود نداشت، حاکمی وجود نداشت. هر مدتی هر کی با شمشیر زورش میرسید میشد حاکم مکه، همه کاره مکه. چهره های برجسته مکه ابولهب بود و ابوجهل بود و عاص بن وائل بود و ابو سفیان، ریشه فساد در صدر اول اسلام بود و زن ابو سفیان هم کارگردان مجالس عیش و نوش بود، همسر این مرد بود، ولی در اختیار همه مردان بود با خوشحالی شوهرش. این یه دورنمایی از اوضاع مردم قبل از بعثت پیغمبر. در ایران، در هند، در یونان، در مناطق افریقایی و در مصر و کشورهای مختلف اون روز، امیرالمؤمنین در نهج البلاغه می‌فرماید اولا همه ملت‌ها رو در خواب سنگین غفلت می‌دیدیم و در تمام ملت‌ها ستون‌های درستی و صدق و کرامت و شرف و بزرگواری از ریشه در آورده شده. امیرالمومنین از ایران اون روز هم تعریف نمی کنه. ما این که هی ایران قدیمو به رخ می کشیم. 7000 سال تمدن. چه تمدنی؟ شاهان ساسانی برای مملکت چه کردن؟ شاهان هخامنشی برای این مملکت چه کردن؟ یکی از کارایی که شاهان ساسانی و هخامنشی کمک دادن به این بود که این فرهنگ رو بر مردم حاکم کردن که موجود مقدس در عالم آتشه، آتش روشن میکردن. برای روشن نگاه داشتن این آتش میلیون ها تومن به پول اون زمان خرج میکردن، آتشکده میساختن، اداره براش درست میکردن، رئیس و مدیر میذاشتن، حقوق میدادن که آتش این منقل خاموش نشه، به عنوان یه موجود مقدس، فرهنگ اوستایی بر این مملکت حاکم بود و معبود مردم ایران آتشی بود که با دستشویی یه سگ خاموش میشود. شما نمیدانید پیغمبر به شما چه خدمتی کرده، شما نمیدانید پیغمبر این ملت ایران رو از چه چاه زلالتی نجات داده. نه تنها ایران، امیرالمومنین میفرماید شما قبل از پیغمبر کشوری رو پیدا نمی‌کنید که در اونجا در شؤون مردم درستی و فضیلت حاکم باشه. کجا پیدا می‌کنید؟ یه عده تو همین ایران تو منطقه تیسفون بلند شدن، حرفشون این بود که ما از ظلم و ستم انوشیروان خسته شدیم، مالیات‌های سنگین رو نمیتونیم بپردازیم، قوانین دولتی ما رو در محاصره اعصاب و روان گذاشته، ما زندگیمون سخت داره میگذره، بچه های ما حق درس خوندن ندارن. فقط 4 طایفه تو این مملکت خوش بودن: درباریان، دبیران، معبدان، رؤسای ارتش. تمام پولای مملکت مال این 4 گروه، پول اونا رو هم باید مردم تأمین میکردن. همین بلند شدن گفتن به ما آسان بگیری، به ما ظلم نکنی. مدارک این مطلبم از کتابای اسلامی من نقل نمی کنم، نه مال قرآن، نه مال نهج البلاغه، از کتابای خود ایرانی ها نقل می کنم، تاریخی که خود تاریخ نویسان ایران نوشتن. انوشیروان دستور داد جلوی مردمی که بلند شدن میگن ظلم نکنید بگیرید، در مناطق مختلف 100,000 نفر رو گرفتن بردن زندان. به انوشیروان گفتن خرج اینا تو زندان سنگینه، ما با اینایی که مخالف حکومت شما انوشیروان هستن چه کنیم؟ داستان مال قبل پیغمبره. انوشیروان که یه دیکتاتور بود و همه قوانین مملکتون یه نفر میداد، مجلسی نبود، مشورتی نبود، عقلای دورشون نبودن، گفت تمام این 100,000 نفر رو ببرید در یه گودال بزرگی که پر لجن میکنید، مچ پاشون رو بگیرین، بلندشون کنین، از سر بدینشون تو لجن تا شکم، انقدر نگه دارید تا تو لجن خفه بشن. 3 شبانه روز 100,000 نفر آبا و اجداد شما رو به این شکل به حکم انوشیروان کشتن. این جناب عادل بود، این عدل بود قبل از پیغمبر. اون دخترداری بود قبل از پیغمبر، اون زنداری بود قبل از پیغمبر، اون اعتقاد به 360 بت و آتش مقدس و در هندم اعتقاد به گاو مقدس بود و اون هم سیاست مردم عالم بود. شما تاریخ روم رو هم بخونید، روم شرقی رو، تاریخ روم شرقی رو، همین کنارمون ترکیه، قبل از بعثت پیغمبر اگر خانواده مرد و پسر و دخترش از زن خونه ناراضی می شدن، یعنی شوهر می گفت من از این زن ناراضیم، بچه هم با پدر دست یکی بودن، بخوانید در تاریخ های حتی اروپا این حرف رو بخون. یه دیگ بزرگی میذاشتن، روغن زیتون توش میریختن، چون اونجا منطقه روغن کشی بود، زیرش رو آتیش میکردن، وقتی روغن زیتون به جوش میرسید زن رو لخ میکردن مینداختن تو اون دیگ، شوهر و بچه ها وای میستادن تا کاملا آب بشه، کف بزنن، خوشحال بشن، بیان شیرنی بخورن، کیک بخورن. این وضع زن. حالا در هند چگونه بوده، در اروپا، در افریقا، من که یه شبه نمیتونم کل دنیا رو براتون بگم که قبل از بعثت چی بوده. این علمی که امروز میبینید، این تمدنی که میبینید، این کارخونهایی که داره کار میکنه، این همه رشته های دانش، این دانشگاه ها، این کتابخانه ها، این استاد ها، گرچه تمدن به دست ستمگرانه، گرچه حکومت در پنج قاره به دست ستمگرانه، ولی خوبی های این تمدن والله قسم در این دنیا از برکت وجود پیغمبر اسلامه. اگر به سطح او نبود وحشیگری الان در دنیا صد برابر الان بود. الان هم دنیا دنیای وحشیه. شما میبینید که در عراق چه میکنن، در افغانستان چه میکنن، در کشورهای دیگه چه میکنن، اونجایی هم که جنگ نیست، پنجه های قوی تر از خوک در خون مردمه و دارن خون ملت ها رو میمکن. ولی خوبی های تمدن مال پیغمبر اسلامه. دنیا قبل از پیغمبر این گونه نبود، این دانشگاه ها رو نداشت، این رشته ها رو نداشت. باورتون نمیشه، کتاب گوستاو لوبون پاریسی رو بخونید، یه مسیحی اروپایی نوشته ما اروپاییان سر سفره ای نشستیم برای تقویت تمدن که هزار سال برای پر کردن این سفره دانشمندان اسلام زحمت کشیدن. تاریخ تمدن جورجی زیدان رو بخونید. گذشته قبل از پیغمبر رو میخواین بدونید چی بوده؟ البته من همه این کتابا رو مطلق به صورت مطلق قبول ندارم، حرفای درستش رو قبول دارم، نادرستم داره تو این کتاب. تاریخ تمدن ویلدوران تو بخونی که خودش 7-8 سال میکشه آدم بشینه بخونه این تاریخو. تاریخ آلبر معاله رو بخونید، تاریخ یونان قدیم رو بخونید، تاریخ ایران در زمان ساسانیان رو بخونید، تاریخ ایران در زمان هخامنشیان رو بخونید، تاریخ ایران رو در زمان سلوکیدی ها بخونید. اینا رو من خوندم، ولی کی بیان بکنم برای مردم که وجود مبارک رسول خدا چه خدمت عظیمی به جهان تا قیامت کرده ولی 99% مردم جهان از بعد مرگ پیغمبر تا حالا نسبت به پیغمبر نمک حرام ترین حیوان بوده. که عده کمی به پیغمبر از زمان خودش مؤمن شدن تا الان، که این عده کم قاطی این همه نمک به حرام انواع بلاها رو کشیدن و مردن، و حالا نوبت شما و شیعیان عراق و مظلومین افغانستان که کنار این همه حیوان اروپایی و آمریکایی باید اینقدر بلا بکشید. و نفاق داخلی، البته این بلاها رو باید به خاطر پیغمبر تحمل کرد. مگه سلمان ها تحمل نکردن؟ مگه ابوذرها تحمل نکردن؟ مگه مالک اشترها تحمل نکردن؟ مگه این 72 نفر کربلا زیباترین تحمل رو از خود نشون ندادن؟ امام زمان به امام حسین میگه، میگه روز عاشورا هر چی فرشته خدا آفریده بود از تحمل تو بهت زده شده. که چی میشه یه انسان در میان این همه موج بلا به اندازه یه ارزن خودشو نمیبازه؟ دینداران واقعی باید بلا بکشند. هیچ چاره‌ای.
tebyan.net گنجینه صوتی